صبحانه با خبر.
سلام به همه شنونده ها و البته بیننده های صبحانه با خبر روز پنجشنبه 13 شهریور. هرچند که در باورهای خیلی کهن 13 عدد خوبی نیست، ولی امیدوارم که امروز روز نحسی براتون نباشه، یک روز شاد و شیرین باشه، چرا که فرداش هم که روز تعطیله و بتونین یه برنامه‌ریزی حسابی کنید و لذت ببرید از زیبایی های شهرهای محل اقامتتون. اما گفتم شهرهای محل اقامت، اجازه بدید که باقی ماجرا رو با شروع موسیقی براتون بگم که از محیط زیست آغاز میکنیم و میرسیم به مدارس. خب در خبرهای خود ما هم اومده بود که یک گوزن زرد در خرم‌آباد کشته شده. ابتدا گفته شد که این گوزن با شلیک گلوله کشته شده، اما الان در اصل مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان محیط زیست اعلام کرده که بر اساس گزارش دامپزشکی استان، علت دقیق مرگ گوزن زرد در اصل درگیریش با یک گوزن دیگه بوده و باعث شده که شاخ اون گوزن در بدنش فرو بره و از دره پرت بشه و به دلیل شدت جراحت نتونستن از مرگ نجاتش بدن. این هم خبری بود درباره خبر مرگ گوزن زرد که ما گزارشش رو خودمون از رادیو فردا هم پخش کرده بودیم. اما در تهران اگر که به سر میبرید، اگر ساکن منطقه 6 تهران هستید، شاید دیده باشید مگس‌های سفید رو. در همین ارتباط هم رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران گفته که هیچ جای نگرانی نیست و ما هم قصد نداریم سمپاشی کنیم. چرا؟ چون سمپاشی کردن‌ها دلیل در اصل افزایش تعداد مگس‌های سفید بوده. مگس سفید یک آفت برای گیاهان. گفتم مدرسه و همونطور که میدونید ایران همیشه رسمی که ستاد استقبال از بازگشایی مدارس کار خودش رو آغاز میکنه. در همین ارتباط معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تقویت خطوط تاکسی، استقرار جرثقیل و خودروهای امدادی در معابر بزرگراهی، اصلاح علایم ایمنی ترافیکی و خط‌کشی‌ها در محدوده مدارس شهر تهران و در اصل آموزش 2000 راننده تاکسی سرویس مدارس خبر داده. امیدوارم که به هر حال همه آماده باشید برای رفتن به مدارس، ضمن اینکه خب فروشگاه‌هایی هم دایر شده که شهرداری را انداخته برای اونهایی که میخوان احیانا خریدهای مدارس رو انجام بدن. اگر شما هم تجربه ای دارید، میتونید از بازار این خریدها تجربه خودتون، دیده ها و شنیده هاتون رو از طریق شماره های تماس با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم. شماره ها رو در ادامه برنامه در اختیارتون میذارم تا با ما در تماس مستقیم باشید.
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، نخست وزیر اوکراین با رد طرح صلح ولادیمیر پوتین آن را فریبکاری در آستانه نشست ناتو خواند. آرسنی یاتسنیوک این اظهارات را روز چهارشنبه در نشستی خبری در کیف اعلام کرد. ساعتی پیش از او ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که پس از تماسی تلفنی با همتای اوکراینیش، طرحی 7 ماده‌ای را برای برقراری آتش‌بس طراحی کرده است. با این حال نخست وزیر اوکراین گفت دلیل این اظهارات که یک روز پیش از نشست ناتو ایراد شده، نگرانی مسکو از تصویب تحریم‌های بیشتر است. نشست 2 روزه سران ناتو قرار است از امروز در ولز در بریتانیا آغاز به کار کند و به ویژه بر بحران شرق اوکراین متمرکز شود. قرار است پیش از آغاز نشست پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین آخرین تحولات کشورش را با باراک اوباما و شماری از رهبران اروپایی در میان بگذارد. به جز بحران اوکراین، دو موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی و خروج ناتو از افغانستان نیز در دستور کار این نشست 2 روزه قرار دارد. در واکنش به انتشار ویدئوی سربریدن یک روزنامه‌نگار آمریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت این اعمال باعث مرعوب شدن آمریکا نخواهد شد. آقای اوباما دیروز
We will not be intimidated.
آقای اوباما دیروز در پایتخت استونی به خبرنگاران گفت آمریکاییان و همه دنیا از این وحشیگری منزجر شدند، اما مرعوب نمی‌شویم و اعمال سهمناک آنان فقط ما را متحدتر می‌کند. مقامات امنیتی آمریکا صحت ویدئوی منتشر شده از سوی گروه خلافت اسلامی را تایید کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به ایتالیا سفر کرده است، دیروز با مقام‌های این کشور دیدار کرد. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با فدریکا موگرینی، همتای ایتالیایی خود که قرار است جانشین کاترین اشتون شود، گفت که ایران آمادگی دارد در چالش‌های مشترک منطقه‌ای با اتحادیه اروپا همکاری کند. مقام‌های بوسنی هرزگوین روز چهارشنبه اعلام کردند 16 نفر را به اتهام ارتباط با گروه‌های تندرویی که در عراق و سوریه می‌جنگند در این کشور دستگیر کردند. به گفته مقام‌های بوسنی، مظنونان در 17 حمله پلیس در نقاط مختلف این کشور دستگیر شدند. پلیس بوسنی گفته است که اتهام این افراد تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، جذب نیرو و جنگ در کنار گروه‌های تندرو در سوریه و عراق بوده است. دادگاهی در عربستان سعودی 24 تن از جمله یک شهروند آمریکایی را به جرم برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در داخل و خارج از این کشور به زندان محکوم کرد. خبرگزاری دولتی عربستان روز چهارشنبه گزارش داد که احکام صادر شده شامل 2 تا 27 سال زندان می‌شود. در این گزارش به نام شهروند آمریکایی اشاره نشده و فقط گفته شده است که حکم او 17 سال زندان است. دو روز پیشتر مقام‌های امنیتی عربستان از دستگیری 88 مظنون مرتبط با القاعده خبر داده بودند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحویل ناو دریایی به مسکو را به حال تعلیق در می‌آورد. در واکنش به این خبر، یوری بوریسوف معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تصمیم فرانسه برای مسکو ناخوشایند است اما فاجعه نیست. وزارت خارجه آمریکا اقدام فرانسه را تصمیمی عاقلانه توصیف کرده است. و سرانجامی که یک مقام غربی به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 18 سپتامبر حدود دو هفته دیگر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. این نخستین دور مذاکرات تهران و قدرت‌های جهانی پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای هسته‌ای تا ماه آذر به شمار می‌رود. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. یه عذرخواهی از آقای جعفری من بکنم اگر که امکان داشته باشه، بخاطر اینکه خیلی سریع دوربین در اصل به اصطلاح خودمون سوئیچ شد. من تا اومدم اسم ایشون رو بگم اصلا از دستم در رفت. من یه عذرخواهی از شما میکنم که به هر حال مسئولیت خبرها طبق سه شب گذشته امروز و در سه روز گذشته، چون ما از شیفت یعنی در نیمه های شب آغاز میکنیم و به صبح میرسونیم با شما، با آقای جعفری بوده و امروز هم که آخرین روز کاری ماست که در کنار شما هستیم. اما امروز میز صبحانه با خبر ما چه آرایشی داره؟ ببینیم که مراد ویسی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به سفر مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات اتمی. در این باره بیشتر خواهید شنید در بخش ابتدایی صبحانه با خبر امروز. اما جایگاه ایران در رقابت پذیری اقتصاد جهانی کجاست؟ این رو با فریدون خاوند در میون گذاشتیم. و البته برای شما از مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت خواهیم گفت که آخرین روز کاری مطبوعات هم به حساب میاد. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید و یه مژده هم به سینما دوستان بدم، به ویژه اونهایی که سینمای جدی و اجتماعی ایران رو دنبال میکنن. در بخش دوم درباره آخرین ساخته عبدالرضا کاهانی، کارگردان سینمای ایران که فیلمش رو در فرانسه جلوی دوربین برده، بیشتر خواهید شنید از زبان عبدالرضا کاهانی. با ما همراه باشید در صبحانه با خبر پنجشنبه. پنجشنبه خوبی هم داشته باشید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، در حالی که جمهوری اسلامی ایران و 5+1 به زمان برگزاری دور هشتم مذاکرات هسته‌ای با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران نزدیک میشن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و چند تن از معاونانش در آغاز این هفته به اروپا سفر کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این سفر از جمله با کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همینطور با فدریکا موگرینی که قرار جای خانم اشتون رو در این پست پر کنه دیدار و گفتگو کردند. کیان معنوی در گزارشی به همین ماجرا و به این سفرها پرداخته.
سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونانش به چند کشور اروپایی این هفته در حالی انجام می‌گیرد که یک مقام غربی نوز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و 5+1 قرار است روز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. این نخستین دور مذاکرات تهران و 5+1 از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای اتمی تا ماه آذر است. وزیر خارجه ایران این هفته در بلژیک و لوکزامبورگ با مقام‌های اتحادیه اروپا و نیز با مقام‌های این کشورها دیدار کرد. آقای ظریف روز دوشنبه 10 شهریور در آغاز سفرهایش با کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران دیدار و در خصوص تعیین دستور کار مذاکرات اتمی پیش رو در نیویورک تبادل نظر کرد. محمد جواد ظریف در این دیدار از آمادگی و اراده سیاسی تمام طرف‌های مذاکره کننده برای رسیدن به توافق جامع اتمی سخن گفت. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا و مسئول تازه برگزیده شده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد مشکلات در منطقه از جمله در سوریه و عراق گفت کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا اکنون به یک درک مشترک رسیدند که با چالشی مشترک در منطقه روبرو هستند و این فرصت را آغازی برای یک همکاری همگانی مشترک در منطقه توصیف کرد. خانم فدریکا موگرینی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایتالیا نیز گفت که به اراده سیاسی ایران در حل و فصل پرونده اتمی اطمینان دارد و ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی اتمی میان ایران و 5+1 تا مهلت تعیین شده حاصل شد.
Il ministro Zarif personalmente e l'Iran abbiano giocato un ruolo molto positivo.
خانم موگرینی در مورد نقش ایران در عراق گفت که امیدوار است ایران در حل بحران عراق و داعش نقشی سازنده و راهگشا ایفا کند. همزمان با سفر آقای ظریف به 3 کشور اروپایی، مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی معاونان او در جمهوری چک و فرانسه سرگرم مذاکره هستند. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا هدف سفرهای وزیر خارجه ایران و معاونانش به اروپا را چنین ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم کاری که دولت ایران داره می‌کنه اینه که با در نظر گرفتن جوی که به وجود اومده و سقف انتظارات که بالا رفته در رابطه با مسئله اتمی، این تلاشی است برای به قول معروف به دست آوردن دل کشورهای اروپایی برای مذاکرات و با در نظر گرفتن اینکه در اتحادیه اروپا هم رهبری عوض شده، اشخاص جدیدی جایگزین شدن. این کار منطقی است از طرف ایران که سعی کنند که رابطه‌شون رو با اونها بهبود ببخشن. این بحرانی هم که کل منطقه رو گرفته با این گروه داعش و ناامنی که در اونجا به وجود اومده، به هر حال این واقعیت رو رقم زده که ایران و امریکا فعلا خودشون رو در یه جبهه مشترک می‌بینن در رابطه با اینکه جلوی این گروه رو بخوان بگیرن. اینه که این هم می‌تونه به پیش برد مذاکرات تا حدی کمک بکنه.
دیدار وزیر خارجه ایران و معاونانش از کشورهای اروپایی در حالی انجام می‌گیرد که قرار است به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پنجشنبه یا جمعه این هفته گزارش تازه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار اعضای خود قرار دهد. به نوشته این خبرگزاری، از قول دیپلمات‌های نزدیک به موضوع در آژانس در گزارش مذکور به احتمال زیاد از پیشرفت اندک در تحقیقات تازه آژانس سخن به میان خواهد آمد. بنابراین گزارش، ایران در مهلت تعیین شده تا آخر ماه اوت روز 9 شهریور نتوانسته است به پرسش‌های مورد نظر آژانس پاسخ‌های قانع کننده بدهد. محمد جواد ظریف پیش از ورود به ایتالیا در لوکزامبورگ گفت که ایران برای حل موضوع اراده جدی دارد.
خب گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره سفرهای مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اروپا پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات اتمی بین ایران و پنج برف یک. اما اجازه بدید که بریم سراغ پیام‌های شنوندگان. اگر در ارتباط با این موضوع نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. همینطور از بازار نوشت افزار و پوشاک و اون چیزی که برای مدارس هست با توجه به نزدیک شدن به فصل ماه مهر و مدارس هم میتونید نظراتتون رو از طریق صبحانه با خبر منعکس کنید. 2042-0-21-12-21-12 در اختیار شماست. از همکنون که پیام‌های شما رو دریافت کنه.
شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابان‌های شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شهرم در خیابان های جنوب شهر افرادی هستن که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرجیزگاه ها رو شام امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروت ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه گریبان حکومت رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر مرتضی از تهران.
در طول سالهای قبل از انقلاب از هیچ مقام دولتی حتی مدیران رده پایین بی‌ادبی کلامی مشاهده نشد. چند سال اخیر در بین مقامات علل خصوص استاد بزرگشان رفت احمدی نژاد و اخیراً روحانی به هر بهانه بی‌ادبی کلامی دیده می‌شود. البته تمام این بی‌نزاکتی‌ها نتیجه عوارض مرگ بر این و هر جایی گفتند.
من میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میدارن این در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پافشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعه همون ساختارش اینطوری هرچی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر که میخواییم بدونید که جایگاه اقتصاد ایران در پروسه رقابت پذیری و درجه رقابت پذیری از چه قراره، پس امروز با ما همراه بشید که ما هم میخواییم البته همراه بشیم با فریدون خاوند و بیشتر در این باره بشنویم. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام به شما آقای زرهامی و شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مجمع جهانی اقتصاد گزارش تازه خودش رو منتشر کرده که درباره درجه رقابت پذیریه. اصلا چجوری میشه، چه ملاکهایی وجود داره، چجوری میشه اندازه گیری کرد درجه رقابت پذیری رو؟ اول این مسئله رو روشن کنیم بعد بقیه ماجرا رو پی بگیریم.
مجمع جهانی اقتصاد که شهرتش عمدتاً به خاطر نشستی هست که سالی یک بار در داووس سوئیس برگزار میکنه، انتشارات مختلفی داره که یکی از مهمترین اونها همین گزارش سالانه است درباره شاخصی به نام رقابت پذیری کشورها. این شاخص از نظر کارشناسانی که این گزارش رو تهیه میکنند تکیه داره بر مجموعه نهادها، سیاستها و عواملی که بر سطح کارآمدی و بهره‌وری و در نتیجه بر اقتصاد یک کشور تأثیر می‌ذارند. در این گزارش 12 ملاک تعیین شده برای اندازه درجه رقابت پذیری یک کشور. کشوری که نرخ تورمش پایین باشه و نرخ رشدش مناسب باشه، زیر ساختهاش از جمله فرودگاه ها و جاده هاش خوب باشن، سطح آموزشش بالا باشه، نهادهای اون مثلا دادگستریش قابل اعتماد باشه، خب به دلیل همه این امتیازها چنین کشوری جایگاه مناسبتری داره در صحنه اقتصادی دنیا. بر اساس همین ملاک ها به کشورها نمره داده میشه از 1 تا 7. امسال در بین 144 کشور مورد بررسی سوئیس و سنگاپور و آمریکا در رده‌های اول تا سوم هستند از نظر رقابت پذیری و کشور آفریقایی گینه در ردیف آخره.
آقای خاوند، شما به جایگاه سوئیس و سنگاپور و آمریکا اشاره داشتید، اما بخوایم بپردازیم به جایگاه ایران توی میون، ایران بر اساس این گزارش کجا قرار میگیره؟
در گزارش امسال ایران از لحاظ درجه رقابت پذیری از 7 نمره‌ای که بهش اشاره کردم نمره 4 گرفته و بین 144 کشور 83 شده. سال پیش ایران 82 بود، سال 2012 66. به بیان دیگه ایران طی 2 سال گذشته از لحاظ درجه رقابت پذیری 16 پله عقب رفته. اگر به ملاک های مورد استناد این گزارش نگاه بکنیم میبینیم که ایران از لحاظ بهره‌وری بازار کارش در وضعیت بسیار بدی هست، بازار مالی و بازار کالاهاش هم نمره خیلی پایینی دارند و همینطور نهادهای خوبی هم که مثلا بتوانند حقوق مالکیت رو حفظ بکنند یا با فساد مبارزه بکنند نداره. در عوض ایران از لحاظ حجم بازارش چون جمعیت زیادی داره با قدرت خرید ناشی از درآمد نفت نمره خوبی گرفته. در عرصه آموزش هم ایران جای مناسبی داره.
اما با توجه به این عقب نشینی 16 پله‌ای ایران که بهش اشاره کردید، اگر بخوایم ایران رو بغل کشورهای همسایه خودش در منطقه خاورمیانه بگذاریم چه نتایجی به دست میاد؟
ایران با فاصله بسیار زیاد از خیلی از کشورهای منطقه عقب مونده. کشورهای عرب خلیج فارس، امارات، قطر، عربستان سعودی، کویت، بحرین از لحاظ رقابت پذیری خیلی از ایران جلو زدن، ولی شاید مناسبترین مقایسه رو بتونیم با ترکیه داشته باشیم به دلیل شباهت هایی که این کشور به خصوص به لحاظ جمعیتی با ایران داره. ترکیه در این گزارش در رده 45 قرار گرفته، 38 پله بهتر از ایران. فراموش نکنیم که سرمایه گذارها به کشورهایی رو میارن که از لحاظ رقابت پذیری در موقعیت برتری باشند.
آقای خاوند، سپاسگزارم که همراه ما بودید با گفتگوی اقتصادی و نگاهی هم داشتیم به جایگاه اقتصاد ایران از لحاظ درجه رقابت پذیری. روزتون بخیر.
روز شما بخیر و روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
خب امروز آخرین روز هفته کاریه، آخرین روزی که مطبوعات هم منتشر میشن در ایران و ما میخواییم همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده. طبق معمول سری بزنیم به کیوسک‌های روزنامه فروشی و ببینیم که چه مطالبی رو امروز روزنامه ها انتخاب کردند و چه تیترهایی به عنوان تیترهای اصلی روزنامه ها امروز انتخاب شده از سوی سردبیران اونها. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، سری بزنیم در ابتدا به روزنامه ارگان دولت، روزنامه ایران که با حال و هوایی میشه گفت مدرسه ای نزدیک بازگشایی مدرسه هاست با این حال و هوا منتشر شده.
بله، روزنامه ایران امروز در عکسیه که خودش رو به فروشگاه های لوازم و تحریر در سراسر کشور اختصاص داده و نوشته که این لوازم ارزان در 5000 فروشگاه با حمایت دولت عرضه میشه. تیتر یک روزنامه ایران اظهارات رئیس کل بانک مرکزی هست که در جمع استانداران از اونها خواسته که با مؤسسات مالی غیر مجاز در استانها برخورد کنن و اونها رو تعطیل کنن، چرا که به گفته ایشون حدود 25% از فعالیت‌های پولی در ایران خارج از شبکه رسمی بانک‌ها انجام میشه.
اما شهرام، به روزنامه شرق برسیم. روزنامه شرق امروز تیتر یک خودش رو به داستان سعید مرتضوی و همچنین بابک زنجانی اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق امروز اظهارات شماری از نمایندگان مجلس و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته رو منتشر کرده که گفتن آقای سعید مرتضوی دادستان اسبق و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی متهم هست که یک معامله 400 میلیارد ینی با بابک زنجانی داشته، در حالی که آقای مرتضوی این معامله رو انکار میکنه. این نمایندگان گفتن ما این اسناد رو هم به قوه قضاییه دادیم و هم در صورت ادامه انکار آقای مرتضوی اون رو منتشر خواهیم کرد. عکسیه که این روزنامه به دیدار وزیر خارجه ایران و رئیس جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختصاص داره که در روم انجام شده.
اما برای ما بگو که در روزنامه آرمان امروز در اصل عکس آیت الله هاشمی رفسنجانی چه نقشی رو بازی میکنه؟
روزنامه آرمان از روزنامه هاییست که نزدیک به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست و معمولاً عکس های ایشون رو در صفحه یک منتشر میکنه. امروز این عکس رو در کنار گزارشی با تیتر عیار سکه آیت الله و بازار بیرونق تندروها منتشر کرده و تناقض های گفتاری منتقدین تندروی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در این گزارش مورد بررسی قرار داده. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات آقای محمد علی نجفی از سرپرست وزارت علوم که گفته من باج سیاسی به کسی یا جریانی در وزارت علوم نخواهم داد.
اشاره کردی به مسئله وزارت علوم. روزنامه کیهان که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران هم هستش، تیتر یک خودش رو به جلسه خبرگان و مسئله انتخاب وزیر علوم اختصاص داده. در این باره برای ما بیشتر بگو.
بله، برخلاف تیتر یک روزنامه آرمان، روزنامه کیهان نوشته که مجلس خبرگان رهبری و اعضاش در بیانیه پایانی خودشون از آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی خواستن که فرد شایسته ای رو برای وزارت علوم معرفی کنه و همچنین به دغدغه ها و دستورات رهبر جمهوری اسلامی دولت بیش از پیش عمل کنه. علاوه بر این، روزنامه کیهان یک گزارش هم درباره عملیات ارتش عراق در موصل منتشر کرده و نوشته که اردوگاه داعش، حتی خبر این عملیات اردوگاه داعش رو به هم ریخته.
اما در روزهای گذشته شاهد شایعاتی بودیم از طرف وزارت بهداشت که گویا حالا این شایعات به جایی رسیده که روزنامه همشهری رفته سراغش و اون رو تیتر کرده.
بله، روزنامه همشهری در تیتر یک خودش با عنوان بیماری شایعه در بخش سلامت نوشته که آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت به دلیل افزایش شایعات بسیار زیاد در حوزه پزشکی خودش مجبور شده که تکذیب کنه این شایعات رو و گفته که اگر مشکلی در باب سلامت مردم وجود داشته باشه حتما وزارت بهداشت خودش به طور مستقیم رو اطلاع رسانی خواهد کرد. یک گزارش هم روزنامه همشهری داره درباره این که پراید هم در مسیر خداحافظی قرار گرفته و از سال 96 تولید اون در سایپا شرکت تولید کننده پراید کاهش خواهد یافت.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در بخش ابتدایی صبحانه با خبر ما رو همراهی کردی. البته این رو میدونیم که در بخش دوم صبحانه با خبر باز یک بار دیگه به تو بر میگردیم. یه نگاه موشکافانه تری داریم به مهمترین مطالبی که روزنامه ها به خودشون اختصاص دادن.
متشکرم.
خب اجازه بدید که بریم سراغ ورزش دوستان که اونها رو منتظر نذاریم و بشنویم تازه های ورزش رو از زبان حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی بسکتبال ایران پس از 3 شکست در جام جهانی بسکتبال در اسپانیا به نخستین پیروزی دست یافت تا به صعود خود کمی امیدوار شود. حریف ایران تیم ملی بسکتبال مصر بود که ایران 88-73 بر آن پیروز شد. ایران که پیش از این در مقابل تیم‌های بسکتبال اسپانیا، برزیل و صربستان شکست خورده، در حال حاضر با این پیروزی همچنان در مکان پنجم جدول گروه آ قرار دارد و مصر ششم است. صدر جدول را اسپانیا در اختیار دارد که دیشب 80-64 فرانسه را شکست داد. تیم‌های برزیل، فرانسه و صربستان دوم تا چهارمند. آخرین بازی ایران در مرحله مقدماتی امشب مقابل تیم ملی فرانسه، قهرمان سال پیش اروپا، برگزار می‌شود که بازیکنان ایران این بازی را بازی مرگ و زندگی می‌خوانند.
یه شانس داریم و امیدواریم که بتونیم تیم فرانسه را ببریم، در صورتی که کار خیلی سختی داریم.
خب دیگه الان بازی مرگ و زندگی رو باید ببریم.
تیم‌های بسکتبال ایران و فرانسه 67 سال پیش برای نخستین بار در بازی‌های المپیک لندن مقابل هم قرار گرفتند که فرانسه 62 بر 30 به پیروزی رسید. مسابقه ایران و فرانسه امشب ساعت 8:30 شب به وقت ایران آغاز